الله الرحمن الرحیم. بحث فرق بین نسخ و تخصیص بود. ایشان می‌فرمایند بر این که در تخصیص همون جوری که دیروز عنوان کردیم اصلاح را اراده، سلام علیکم، اراده جدی خاصه، یعنی از اول اراده مولا مخصوص بوده است. مثلا اگر گفته است اکرم العلماء، مسلم فساق از این علماء خارج بودند. اما ما نمیدونستیم ظاهر لفظ عام بوده، باطن قضیه خاص بوده، در عام و خاص باطن خاص بوده، اراده جدی مولا خاص بوده، اما اراده استعمالی مولا که لفظ را استعمال کرده عام استعمال کرده. فقط موردی که لفظ خاص را مولا آورده الا الفساق منهم یا لا تکرم الفساق ولو کانو من العلماء، از اینجا فهمیدیم نظر مولا از اول خاص بوده. تا این خاص نیامده نمی فهمیدیم، خیال می کردیم عموم داره. این مال عام خاص که از اول نظر عام خاص بوده، نظر مولا خاص، میگم نظر عام، نظر مولا خاص بوده، منتها ما نمی دونستیم با این لفظ خاص دونست. و اما در نسخ مراد مولا از اول همون جور قاطعیت عموم بوده، تا آخرم همینه، همون جوری که از ظاهر عبارت کسرت را میفهماند تا آخر عمر عالم آدم را میفهماند که این حکم باقیه، نظر مولا هم همین جور بوده که تا آخر مردم بفهمند که حکم اینطوره. لق نبوده از اول مخصوص به زمانی باشه منتها ما ندونیم بعد بفهمیم، نه خیر، از اول نظر مولا و استعمال مولا در مورد نسخ عام بوده، گسترده بوده، قاطع بوده. منتها بعد روی تغییر مصلحت، حالا این مصلحت یا روی زمان تغییر کرده، روی مکان تغییر کرده، یا روی حال تغییر کرده، روی تغییر مصلحت حکم هم تغییر پیدا کرده. پس فرق بین نسخ و خاص اینطوریه. و اینجاست که آیه قرآن را ذکر میکنه و معنا میکنه، میگه نسخ محوه، یعنی یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. محوه یعنی چی؟ یعنی اگر این نسخ نبود همین جور حکم باقی بود، این حکم باقی را محو کرد. اما در عام مخصص محو نیست، در عام مخصص از اول کوچک بوده دایره حکم، منتها ما خیال میکردیم دایره حکم بزرگه، حالا با بیان خاص خداوند محو نکرده، اظهار کرده، اظهار بعد الخفا. در خاص عام میگیم ظهور بعد الخفا، در نص میگیم محو بعد از اثبات. این دو با هم دیگه فرق داره. حرف دیگر و اشکال دیگر که چهارمین اشکال اینه، میگن که قرآن کلام الله، این مقدمه، قرآن کلام الله، کلام الله هم قدیمه، قرآن کلام الله، کلام الله هم قدیمه. معنای قدیم هم یعنی ابدی است، و چون قدیمه پس حکم خداوند تغییر پیدا نمی کنه. نسخ خلاف قدیم بودن حکم خداست. وقتی خداوند کلامش قدیمه یعنی تا آخر هست، معنای قدیم هم این است که همطور که ازلی است ابدی هم هست، یعنی تغییر پیدا نمی کنه. پس اگر نسخ بشه در این وسط ها، این خلاف قدیم بودن کلام خداوند تبارک و تعالی است. در اینجا چند تا اشکاله، یکی دو تا از اشکالها رو در پایین صفحه گفته و چند تاش هم در متن. اولا ما قائل نیستیم که کلام خدا قدیمه، کلام خدا حادثه. این که میگن بعضی ها کلام خدا متکلمه، یعنی حادثه، یه زمانی متکلم خدا نبوده، همیشه که کلامی نداره، خوی زمانی بوده که این آیه رو نخونده، این نبوده، این آیه یمحل لامایشا و یثبت، یا آیه بود، یه زمانی بوده که خداوند قل اعوذ برب الناس رو نگفته بوده. خداوند کلامش قدیمه، یعنی از اول خدا متکلم بوده، تا ابد متکلمه، نه اینجوری نیست، ما قبول ندارم. اونهایی که قائلن به کلام خداوند، بعضی از متکلمین آمند، اونا به کلام نفسی قائلن. کلام نفسی بحثش در قوانین آمده به مناسبتی علایالم. پس اولا ما خدا را متکلم که میدانیم، این متکلم خداوند قدیم نیست، ذاتی خدا نیست، بلکه وجود ذاتی خداست، علم ذاتی خداست، قدرت ذاتی خداست، اما اراده هم به قول عده ذاتی خداست، بعضی به قول عده از صفات فعله، ولی کلام ذاتی خدا نیست، قدیم نیست، کلام خدا هم حادث. یک اشکال دوم، حالا اگرم قدیم باشه کلام خدا، این مربوط به نسخ در احکام نیست، این بحثش مربوط به نسخ، عرض کنم که اصطلاحی که درباره این نسخ هست، نسخ تلاوته. گفتیم دو جور نسخ داریم، یه نسخ در احکام، یه نسخ در حکم. البته اگر کلام خدا قدیم باشه، معناش اینه که این آیات به هم نمیخوره، چون این آیات کلام خداست، پس این مربوط به نسخ تلاوته، یعنی همون آیه‌ای که حکمش هم نسخ شده، اما صوتش و عبارتش در قرآن وجود داره. خب ما که نسخ تلاوت نگفتیم، ما فعلا درباره نسخ در احکام. و اما درباره نسخ تلاوت حرف سوم، در قرآن مجید می‌فرماید بر اینکه نسخ تلاوت جایزه، پریرزا هم خوندیم، ولو آیات دلالت نمی‌کند بر اینکه نسخ تلاوت هست، اما میگه جایزه. آیش هم اینه، یمح الله ما، بله آیه که درباره نسخ تلاوت هست این آیه است که این، بله، فضا بدل ناسوتن یا ما ننسخ من آیت اوننسا نعته به خیر منها اومسا، این دلالت میکند بر نسخ در تلاوت، یعنی امکانش. خب اگر امکان نسخ تلاوت را این آیه دلالت کند، و حرف چهارم اینه، نتیجه یا ما باید بگوییم کلام خداوند قدیم نیست، که در خود قرآن بر نسخ تلاوت امکانش حرف داره، میگه ممکن است نسخ تلاوت، میگه ما ننسخ من آیت اوننسها نعت به خیر منها او مثلها، یعنی هر آیه ای رو که برمیداریم یه چیزی بهتر از او یا مثل او میگذاریم، یا فعضا بدلنا مثلا صورت مکان صورت یا آیت مکان آیه علایه حالین، اونجا هم دلت بر نسخ، امکان نسخ تلاوت بکنه. یا باید بگیم خود قرآن قائل است بر این که قرآن قدیم نیست، که نسخ تلاوت در او ممکنه، یا بگوییم بر این که اگرم قرآن قدیمه، نسخ تلاوت مخالف با قدیم بودن قرآن نیست. این هم جواب از اشکال چهارم. و من هنایی از هر جلیان به فرق بین نسخ و تخصیص، فانه فی تخصیص، زیرا در تخصیص می باشد حکم از اول امر، انشأ مقیدن و مخصصا، حکم از اول مقید و مخصص خالص شده و به اسلامی باشد. ولکن لفظ کان آمن به حسب ظاهر، از اول در تخصیص حکم مخصصه، اما لفظ به حسب ظاهر و صورت عامه، ما هم خبر نداریم. فیات دلیل مخصص، بعد میاد دلیل مخصص، وقتی که دلیل مخصص آمد، یکون کاشفن عن المراد، و وقت کشف میکند از مراد و معلوم میشد که مراد خاص بوده عام نبود. لا انه مزیلون، این لا انه اشاره به نسخه، تخصیص اینجوریه که کاشف است از اون چه خدا اراده کرده که اراده خدا از اول خاص بوده. لا انه، نه این که خاص اینه که مزیل و رافع لما هو ثابتون فی الواقع باشه، این نسخه که مزیل و رافع لما هو ثابتون. و اما در نسخ فانه، این کلام لما انشأ الحکم، زمانی که انشاء شده حکم مطلقا، مقتضاش اینه که ان یدوم لولم یرفعه نسخ، مقتضای این کلامی که مطلق انشاء شده اینه که یدوم دائم باشد، ادامه پیدا کند. لولم یرفعه نسخ یعنی اگر نسخ او را برطرف نکنه، قانونش اینه که تا آخر باقی باشه. پس نسخ چی میشه؟ نسخ مظهر مخفی نیست، بلکه نسخ محون لما هو ثابته، یعنی اون چرا که ثابته محو میکنه، نه اینکه اون چرا که واقعیت داره و ما نمیدونیم اظهار میکنه. یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، اشاره است به نسخ و بدا. این آیه مبارکه. لا ان الدوام و الاستمرار مدلول لظاهر الدلیل به حسب اطلاقه و عمومه، در نسخ دوام و استمرار مدلول ظاهر دلیل نیست به حسب اطلاق و عموم، نه خیر، در نسخ دوام و استمرار مدلول باطن دلیله، یعنی باطن دلیل هم همون دوام و استمراره. ول منشأ فی الواقع الحکم الموقت، نه این که منشأ در واقع، این منشأ فی الواقع عطف است به لا، به مدلول لا، نه اینجوره که دوام و استدلال مدلول ظاهر باشه و منشأ هم در واقع حکم موقت باشه، ثم یأتی دلیل ناسخ فکشش کند از مراد از دلیل اول و یفسره، اینا همه عطف بر مدلول لایه، یعنی نه اینجورا نیست، اینجورا خاصه، اینجوری نیست که بعد دلیل کاشف بیاد و کشف کند از مراد از دلیل اول را تفسیر کند او را، نه خیر اینجورا نیست، بلی دوام من اقتضاء نفس ثبوت الحکم من دون ان یکون لفظ دلیل الحکم دالن علی با عموم اطلاق، بلکه دوام از اقتضاء نفس ثبوت حکم است، یعنی ثبوت حکم ثابته، حکم جوریست که دائمه، متردد نیست، محدود نیست، البته لفظی هم بر این عمومش البته لفظی هم بر این دوامش دلالت نمی کنه، ولی خود وضع حکم دلالت بر دوام می کنه، بدون اینکه لفظ دلیل حکم دلالت بکند بر این دوام به عمومی یا اطلاقی، وضع کلمات و احکام خدا این است که وقتی یه مطلبی را خداوند بیان می کند، این دائمی است و باقی است، یعنی این که حکم منشأ لو خلیه و طبعه با قطع نظر از دلالت دلیلش لدامه و استمره. مثلا خداوند که می فرماید نماز بخونید، وضع عبارت این است که این حکم دائمیه، وقتی می فرماید روزه بگیرید، وضع حکم این است که این دائمیه، با قطع نظر از دلالت دلیل این لدامه، این دائمیه، مستمره. ما لم یأتی البته ما یزیله و یرفع، مادامی که نیاد چیزی که حکم را زایل کنه و برطرف سازه، مثل سایر موجوداتی که مقتضی به طبیعتش استمرار و دوام را، الان خورشید ما به طبیعت یقتضی استمرار و دوام را، خب مثلا این چشمه هایی که بیرون میاد از زمین یقتضی دوام را، بعد خداوند اراده میکند آب اون چشمه و نور اون خورشید قطع میشه، از شمس کورد، این مال مرحله بعده، و الا اقتضای طبیعی اینها دوامه. این هم اشکال سوم و جوابش اشکال چهارم. و قیل ان کلام الله تعالی قدیمون، بعضی میگن در رد نصر، میگن قرآن قدیمه و قدیمم متصور نیست رفعش. اینکه قرآن قدیمه میگن از صفات خدا، خدا که قدیمه، خب کلامش هم چی قدیم. بعدم قدیمم یعنی تا ابدی خواهد بود و متصور نمیشه و رفع او یعنی تا ابد هست، پس نصر غلطه. و جواب بعد تسلیم حافظ الفرض و هو قدم کلام الله، اولا میگیم کلام خدا قدیم نیست، اونو در پاورقی اشاره کرده. اینی که بعضی آمدن گفتن کلام خدا قدیمه مربوط به بعضی در رابطه با کلام نفسی. بعضی از متکلمین اهل سنت قائل شدن بر این که کلام خدا قدیمه، ما قائل نیستیم. حالا بر فرض این که قدم کلام خدا را قائل شدیم، اشکال دوم اینه این نهازا یختص به نسخ تلاوه. اگرم کلام خدا قدیم باشه یعنی اون آیه که نازل شده برداشته نشه، قدیم به همجور بمونه، نه اینکه حکمش هم برداشته نشه. این مربوط به نسخ تلاوته، پس دلیل بر بطلان اصل نسخ نیست. نه اصل نسخ هست اما نسخ تلاوت را قائل نیستیم. خب این اشکال دوم. اشکال سوم، معنه قد تقدم من نسخ القرآن الكریم ما يدل على امکان نسخ تلاوت. علاوه از نسخ قرآن کریم دو تا آیه خوندیم، یکی آیه مبارکه و اذا بدلنا آیه مکان آیه بود، یکی از آیات قرآن این بود و اذا بدلنا آیه مکان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. این آیه یه آیه ما ننسخ من آیه او ننسا نعت بخیر منها او مثلا. این دو تا آیه ظاهر بود در این که جایزه و ممکنه نسخ تلاوت. بله میفرماید بر این که قد تقدم از نسخ قرآن کریم چیزی که دلالت بر امکان نسخ تلاوت میکند و ان لم یکن صریحا فی وقوعه، هرچند گفتیم آیات دلالت بر وقوع نسخ تلاوت نمیکند اما امکانش میگد. خب همین امکانش با دلیل عقلی شما مخالفه. شما میگید که نیست، قرآن میگه هست. در قول خدای تعالی و اذا بدلنا آیه مکان آیه، این دلالت میکند بر امکان فهوه. خب حالا نتیجتا این میشه، این آیات یا دلالت میکند که قرآن قدیم نیست و یا اینکه اگر قدیم باشه نسخ منافات با قدمت ندارد. اما این یدل بر این که کلام تعالی غیر قدیم یا این که قدیم ممکن رفع، اگرم قدیمه رفعش ممکنه. مضافاً الی انه لیس معنی نسخ تلاوه رفع اصل کلام. علاوه بر این اگر کسی هم قائل به نسخ تلاوته، معنی نیست که اصل کلام برطرف میشه، یعنی نه در عالم دنیا همون کلام هست، منتها از جلوه چشم و زبان و خوندن مردم برداشته میشه، اما مطلب واقعیتش در عالم وجود داره. رفع کلام نیست بلکه رفع تبلیغ و قطع علاقه مکلفین به تلاوتش هست دیگه. بعد از اون دیگه اون جزو آیات قرآن نیست، جزو سی جزو قرآن نیست. از سی جزو قرآن یه آیه برداشته میشه، اگر هم کسی قائل به نسخ تلاوت باشه، نه اینکه اون آیه مثلا اگر جبرئیل با صوت خوانده صوتش در این عالم معم بشه، نه هست. اگر مردم و پیغمبر خوانده اون صدای پیغمبر معم بشه در عالم، نه خیر، هم صدای پیغمبر در عالم هست، هم صدای جبرئیل هست، هم مؤمنینی که خوندن، هم علم خداوند به این است که همچه آیه نازل شد ملائکه هم میدونن، منتها دیگه مردم اونو نمیخونن اگر نسخ تلاوت هم قائل بشیم. پس این مطلب چند تا اشکال داشت. مسئله دیگر این است که حالا که آمدیم و قائل شدیم که نسخ هست، نسخ هست و چهار تا اشکالم برای نسخ بود برداشته شد، حالا درباره قرآن چی میگید؟ حالا نسخ اصولا در احکام شرعی هست اما قرآنم منسوخ دارد یا ندارد. چند تا مطلب رو میگم فهرستوار من براتون بیان میکنم از رو میخونیم. مطلب اول این است که مسلمن میگن قرآن ناسخ و منسوخ دارد، هم در روایات هم در روایات هست و در خود آیات قرآن هم اشاره هست. اما روایات خود خطبه خود حضرت علی علیه السلام در عرض کنم که نهج البلاغه سید رضی کلماتی از حضرت امیر نقل کردن آفیه عامن و خاصن و ناسخن و منسوخن و محکمن و متشابهن، تو روایات زیاد آمده که قرآن ناسخ داره و منسوخ داره. ای از مسلمیات و کسی هم مثلا مخالفش نمیتونی بشه. این یک مطلب. مسئله دوم این است که نسخ یه چیزیست خیلی سخت، یعنی باید با دلیل مسلم قطعی نسخ ثابت بشه، با نمیدونم یه روایت و در روایت و زن و امارهی که سابقا هم میخوندیم امارات حجته، این امارات برای مسائل معمولی حجته، اما برای اثبات منسوخ شدن یه آیه جز قطع هیچی دیگه فایده ای ندارد. چون این که ما بیم بگیم یکی از احکام شرعی زمانهایی بوده حالا برداشته شده، این خیلی آبور میداره، خیلی زور داره، زحمت داره تا ثابت کنیم که آیه ای لااقل حکمش برداشته شده. اینم مطلب دومی که ایشون میگه. مطلب سوم این است که پس با این توجه به اصل نسخ هست اما باید قطعی باشه، هر جا ثابت شد نسخی با دلیل قطعی خیلی، اما اگر ثابت نشد نسخی با دلیل قطعی ما میگیم اصل عدم نسخ. ولو مزنه دارید، ولو زن 190 199 همین اندازه یقین ندارید بر نسخ مسئله ای، اصل عدم نسخ میگه که این آیه نسخ نشده. اگه یا اینو نگفتی اینجا، اگه یادتون باشه در بحث عام و خاص میگه ازادار هم بین تخصیص و نسخ، تخصیص اولاز، نسخ اصلا قائل نمیشی. مسئله دیگر این است که نتیجتاً احکام منسوخه قرآن خیلی کمه، یه چند تا که مسلم که اینا نسخ شده اونهاست، بقیه ولو شک داشتیم مزنه داشتیم با اصل عدم نسخ بگیم اونا نسخ نشدن. پس نسخ هست خیلی کمه، اکتفا میکنیم به موارد معلومه، در موارد مزنونه و مشکوکه اصل عدم، بحث دیگه ندارن. این خلاصه بحثه وقوع نسخ در قرآن و اصالت عدم نسخ، هم نسخ در قرآن هم اصل عدم نسخ در شک. هازا هو الامر الذی، اینی که الان داریم میگیم همون مسئله است که یهمنا اثباته، ما مهم است برای ما اهمیت دارد که این مطلب رو ثابت کنیم، من ناحیت اصولیه ریشه ای ثابت کنیم. ولا شک، شکی نداریم در انه، در اینکه قد اجمع علماء الامه الاسلامیه، اجماع کردن علمای امت اسلامیه بر اینکه لا يصح الحكم بنسخ آیه من القرآن، صحیح نیست حکم کنیم ما به نسخ آیه از قرآن الا بدلیل قطعی، فقط دلیل قطعی باید مسئله رو ثابت کنه، اما از اون که نسخ به قرآن باشد ایزن او به سنت او به اجماع، آیه قرآن را فرق نمی کنه، شما بخواد با یه آیه قرآن دیگه نسخ کنید یا آیه قرآن را با سنت یا اجماع نسخ کنید، اجمالاً دلیل باید قطعی باشه. اگر روایت هم هست که میخواد آیه رو نسخ کنه، روایت باید متواتر باشه. این یه مطلب. مطلب دیگه کما انه مما اجمع علیه العلماء، ایزن یه مسئله هم از اجماعی های علماء است و او چیه؟ او اینه که ان فی القرآن الکریم ناسخن و منسوخن، در قرآن کریم هم ناسخه و هم منسوخه و کل هذا قطعیان لا شک فیه، این دو تا مطلب قطعی است. یکی این که اگر نسخ هست باید با قطعیت ثابت بشه، دوم نسخ هم هست ولیکن الذی هو موضع البحث، ولیکن مطلبی که موضع بحث و نظر است تشخیص موارد ناسخ منظور است در قرآن. تشخیص بدین کدام موارد موارد ناسخه، کجا منسوخه. و اذا لم یحصل القطع بالنسخ بطل موضع الاستدلال علی بالادله الظنیه للاجمال متقدم. اینم باز باید بفهمیم که اذا لم یحصل، زمانی که حاصل نشد قطع بنسخ، یعنی یقین بنسخ نداشتیم، اینو بفهمیم که بطل موضع الاستدلال علی، یعنی باطل از همون موردی که استدلال بر این نسخ شده با ادله ظنیه، یعنی یه ادله ظنیه آوردید که شما برای این که اثبات کنید که نسخ شده، اگر یقین نداشتید اون ادله باطله لل اجماع المتقدم، چون اجماع داریم که در مورد نسخ باید قطعیت باشه. خب و اما حالا کجاها نسخ ثابته؟ میگه اینو باید بگردید و قید پیدا کنید. و اما ما ثبت فیه نسخ منو علی سبیل الجزم، اما اون چه در قرآن نسخ ثابت شده که جزمم دارید که نسخ ثابت شده، فما و مواردون قلیله، خیلی مواردش کمه. لا تهمونا کثیرن من ناحیت فقهیت استدلالیه، از نظر استدلال و فقه خیلی مورد اهمیت نیست، چون بیشتر مسائلی مورد اهمیت در فقه که بحث و جدال درش باشه، یعنی یکی بگه به این روایت مستحبه، یکی بگه به این روایت واجبه، یکی بگه به این دلیل حرامه. اما در این مسائل، در مسئله نسخ، نه که گفتیم قطع باید پیدا کنیم، خب دیگه بحث نداره، قطع پیدا کردیم نسخ هست، نکردیم دیگه میگیم نه نیست. پس مهم نیست برای ما زیاد از ناحیه فقهیه و از نظر استدلال ها مهم نیست، ولی مهمه، چون وقتی نسخ بشه یا آیه یا حکمی رو برداشته ولی استدلال دیگه نداره. چرا نمکان القطع بیا؟ چون در مورد نسخ باید قطع پیدا بکنه در علاوه. حالا این چند تا قانونی که گفتیم نتیجه چی میشه؟ میگه قاعده اصولیه که ننتفع بها، اون قاعده اصولیه که ما برامون سود میبخشد و نستخلص ها هنا و خلاصه شما اینجا بیان میکنیم، قاعده اصولی اینه: ان الناسخ ان کان قطعی، اگر ناسخ قطعی باشه اخذنا به، ما با اون ناسخ اخذ میکنیم و تبعنا و ما اطاعت میکنیم. و اما و ان کان ظنیان، اما اگر ناسخ ظنی باشه فلا حجت فی، حجتی نداریم ما، ولا یصح الاخذ به، صحیح نیست اخذ بکنیم به اون. عرض کنم که منسوخ و ناسخ لما تقدمه، چون گفتیم ما من الاجماع على عدم جواز الحکم بالنسخ، بر این که حکم بنسخ صحیح نیست الا به دلیل قطعی، اینو ما گفتیم. پس این خلاصه. ولذا اجماع کردن فقها از جمیع طواف مسلمین، اجماع دارن بر این که الاصل عدم النسخ، در مورد شاکه مشکوکه از عدم نسخه عند الشک و النسخ. میگه این که علما اجماع کردن از باب استصحابه، استصحاب شما لابد میدونید یعنی باقی موندن حالت سابقه، ابق ما کان علا ما کان، شما قبلا وضو داشتید شک در حدث میکنیم میگن استصحاب. حالا اینم که یک حکمی در شرع مقدس بوده شما در مورد شک میگید نس، نه این روی حساب استصحابه که همونجور باقی بموند به حالت سابقه، میگه نه. حتی کسانی که مخالف استصحاب هم هستند و استصحاب رو قبول ندارن، در مورد مشکوکه، در مورد نسخ میگن از عدم، چه پس از باب استصحاب اینا نیست. و اجماع علما در مورد شک به عدم نسخ، و اجماع هم هازا، زمیر هازا برمیگرده به اون، در مورد شک اجماع کردن بر عدم نسخ و نسخ در مورد قطع، این اجماعشون لیسه من جهت صحابه هم، از این نظر که علما رفتن به حجیت استصحاب که ما رو به ما توهم و بعض هم بعض از علما میگن چون که علما قائل به استصحابن در مورد شک در نص میگن اصل عدم، نه خیر این نیست، بل حتی من لا یذهب الی حجت الاستصحاب، حتی کسی که قائل به حجت استصحاب نیست یقول به اصالت عدم نسخ، قائل به اصالت عدم نسخه و ما ذالک نیست، ذالک یعنی این اجماع الا من جهت هذا الاجماع بر اشتراط علم فی ثبوت النسخ، این که اجماع دارن در مورد شک بگن عدم به خاطر این که یه اجماع دیگه ای دارن بر این که شرط از علم در ثبوت نسخ، یعنی در ثبوت نسخ حتما ما بایستی علم داشته باشیم. این مقدمه ای رو درباره سنت ذکر میکنن که میخونیم ما مقدمه رو اینه، اولا سنت میگه سنت فعل نبی یا قول نبی یا تقریر نبی، اول اسم نبی میبرن ها که بین ما و عامه این مسئله مشترکه، قول نبی تقریر نبی را ما مثل عامه حجت میدانیم. خب این مطلب اول، قول که معلومه، فعلم پیغمبر یا پیغمبر یه عملی انجام بدهد عمل پیغمبر حجته، تقریرم یعنی درمانی که تقیه نباشه، قولم همینجور تقیه نباشه، وقتی که امام وقتی که پیغمبر میبینن بل این که یکی دارد اینجوری وضو میگیرد و نهیش نمیکنن یا دیدن دستش خوش شد مثلا رفی کم آب ریخت رو دستش آمد مز کشید، نگفتن این چه کارایی است داری میکنی وضوت باطل شد، یا یه کار دیگه ای رو دیدن و نهی نکردن و جاش این بود که اگر خلاف بود نهی میکردند، این دلالت میکند بر این که این عمل عمل درستیه، اینو میگن تقریر. چرا میگن سنت؟ میگد که مطلب دوم این است، سنت چرا میگن؟ میگه به جهت این که در آیه قرآن هست ولکم فی رسول الله اسوه حسنه و بعدم سنت پیغمبر است، به عمل پیغمبر تعبیر کرده در روایات سنت، سنت الرسول، از این نظر به تمام فعل و تقریرم سنت گفتم. این درباره عرض کنم که پیغمبر، اما ما چون معتقدیم که ائمه طاهرین ما هم مثل پیغمبر معصوم هستند، منتها بر پیغمبر وحی نازل میشه، بر امامهای ما اگر هم وحی نازل نمیشه اما به اصطلاح نازل میشه، چی نازل میشه؟ در مقابل وحی هست این که حکم خدا به اونها گفته میشه، الهام میشه، در خواب میبینند یا عرض کنم که در خواب میبینند یا در یا بهشون الهام میشه، اصطلاحاً به اون الهام وحی نمیگن چون وحی مال پیغمبره، الهام مال اولیاء الله. پس امام های ما هم قولشون فعلشون تقریرشون مثل پیغمبره. در اینجا یه دفع دخل میکنه که سنی ها اونجور معتقدن، ایشون میگه اونجوری نیست عقیده امام. سنی ها هم گاهی در کلماتشون قول امام صادق، قول امیرالمومنین یا قول امام حسن نقل میشه، اما اونا اگر امام حسن یا امیرالمومنین یا امام حسین رو کلماتشون رو در کتابشون نقل میکنند به خاطر اینه که اینها راوی روایت پیغمبرن، یعنی امام صادق از امام باقر، امام باقر از امام چهارم، همینجور میرسن به علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب هم از رسول الله یه روایتی به این سند نقل کردن، یعنی در واقع اونی که معتبر در نزد اونا قول پیغمبره، مدعا از طریق امام جعفر صادق. ایشان میفرمایند این هم به نظر ما درسته اما تنها کافی نیست، ما که امام ها را گفتارشون را حجت میدونیم تنها از این را نیست که اینها راوی قول پیغمبرن، خیلی از چیزها هست که راوی نیستن، اصلا به خودشون الهام شده، به خودشون الهام شده، لازم نیست که حتما اون روایت را اینها از طریق آبایشون از پیغمبر براشون روایت شده و نقل بکنن، بلکه خودشون مستقیما بهشون الهام میشه و هیچ روایتی هم از پیغمبر نیست و حکم الله تبارک و تعالی هم هست. این هم مسئله مقدمه سنت. از سنت در اصطلاح فقها قول نبی، فعل نبی، تقریر نبی. و منشأ این اصطلاح چرا گفتن سنت، چرا نگفتن حدیث، چرا نگفتن خبر؟ البته خبر و حدیث هم میگن هر کدوم روی دلیلی. سنت چرا میگن؟ منشأ این اصطلاح سنت این امر نبی به اتباع سنت. بله، پیغمبر امر کرده است که از سنت من تبعیت بکنید. مثلا فرموده ان نکاح سنتی، تعبیر میکرده عمل خودشو به سنت. فمن رغب عن سنتی مثلا فلیس منی، یا مثلا این از سنت من است، از مسنات من است، اینو تبعیت بکنید. مراد اتباع سنت، مراد از سنت هم مستحب نیست ها. یه سنت به معنای مستحب داریم ما، اون سنت به معنای مستحب یه چیز دیگه است، اون در مقابل واجبه. این مراد از سنت یعنی عمل پیغمبر. عمل پیغمبر گاهی واجبیه، گاهی مستحبیه. بله، این مراد از این اصطلاح اتباع سنت پیغمبر در کلامات خود پیغمبر است. فغلبت کلمت السنه حین ما تطلق مجردتن الا نسبت ها الى احدن الى احدن الى خصوص ما یتزمن و بیان حکم من الاحکام من النبی. می فرماید غلبه پیدا کرده کلمه سنت وقتی که مجرد از قرینه باشد، چون گاهی با قرینه سنت به معنی مستحبه، اما اگر مجرد از قرینه نباشد، مجرد از قرینه باشد و بعد سنت هم به کسی خاصی نسبت داده نشه، نگن سنت ابو حنیفه اینه یا سنت خلیفه اول این بود یا سنت اصحاب النبی این بود، نه اینجور نگن، بگن و من از سنن، همین قید نیارن، نگن و من از سنن نبی حتی، و نگن من از سنن اصحاب النبی. اگر بگن و من از سنن، این دلالت میکند بر این که یکی از احکامه. هینما تطلق، وقتی که سنت اطلاق بشد، مجردتن ان نسبتها الى احد الى خصوص، و ضمناً مجرد باشد از این که نسبت بدیم به یکی، یعنی به پیغمبر یا به یکی از صحابه به خصوص. معنای سنت چیه؟ ما یتزمن بیان حکم من احکام من النبی. معناش اینه، چیزی سنت یعنی چیزی است که متضمن بیان و حکمی است از احکام پیغمبر. سواء کانه، اما از این که این حکمی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، به قول نقل بشد یا فعل نقل بشد یا تقریر نقل بشد. البته معنای قول و فعل و تقریر رو فعلا شرح نمیده، بس نمیده، ما اجمالشو گفتیم و سیعتی بلا ما سیعتی از این که قول و فعل و تقریر، شرحش در آینده میاد رو اون چه می آید. من ذکر مدا ما یدل الفعل، مدا یعنی حدود، مدا ما یدل یعنی نهایت چیز، نهایت منتها، منتها چیزی که دلالت میکند فعل و تقریر بر بیان احکام. یعنی در آینده بیان خواهیم کرد که فعل و قول و تقریر چند اندازه بر بیان احکام دلالت داره، حدودش و آخرین دلالتشو الان نمیگیم، در آینده میگیم. این معنای لغوی سنت که عامه و خاصه اینو میگن، و یعنی سنت پیغمبر، این سنت. و اما فقها ما امامیه به خصوص، اونها سنت را به قول و فعل و تقریر ائمه هم اطلاق میکنن. فلما ثبت لديهم، چون ثابت شده است، یا فلما از این نظر که ثابت شده است در نزد این که معصوم از آل البیت، کسی که از آل بیت پیغمبر معصومه، که امامای 12 تن ما معصومند، یجری قولش مجرا قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم، قولش جای قول پیغمبره، من کونهی حجتون علال عباد. از این نظر جای قول پیغمبره که حجت است بر عباد، واجب الاتباع، باید از او تبعیت کرد. اینا علمای ما چون اینجور عقیده دارن، فقط توسعوا فی اصلاح السنه، پس توسع دادن و وسعت قائل شدن در معنای سنت. گفتن سنت چیه؟ الا ما یشمل قول کل واحد من المعصومین. گفتن سنت اون اندازه دایرش گسترده است که یشمل قول کل واحد من المعصومین، شامل گفتار هر یک از معصومین هم میشه، او فعلهی او تقریرهی، شامل فعل معصومین، شامل تقریر معصومین میشه. پس سنت به اصطلاح فقهاء ما قول المعصوم او فعل او تقریره، قول معصوم یا فعلش یا تقریرشه، ام از اون که معصوم میخواد پیغمبر باشه یا یکی از ائمه دوازدهگانه باشه. اینا واضحه. چرا امام ها را مثل پیغمبر قولشون را حجت دانستن؟ سر در این مسئله این است که ائمه علیهم السلام از آل بیت پیغمبر، لیسوهم من قبیل رواتن النبی، اینا که مثل روات پیغمبر نیستن. ما یه راویانی داریم از پیغمبر، فرض کنید عبدالله بن مسعود راوی پیغمبر، فرض کنید که سلمان راوی پیغمبره، یا نمیدونم افراد دیگه راویان پیغمبر هستن، نقل میکنن. اینا راوی پیغمبر فقط نیستن، و محدثین پیغمبر، لیکون قولهم حجه من جهت انهم ثقات فی الروایه. درباره عبدالله ابن مسعود و اینا ما اونا رو حجت میدیم گفتارشون رو، از این نظر که خودشون ثقه ان و در گفتار پیغمبر دروغ و درمی زیاد نمیکنن. ابو هریره رو میگیم حجت نیست به جهت اینکه قولش باطله. پس ما روی گفتار اونها و ثقه اونها از پیغمبر حساب میکنیم، اما امامای ما اینجور نیستن که چون ثقاتن و روایتشون درسته حرفشون رو قبول میکنیم. بل انهم هم المنصوبون من الله تعالی، بلکه از این نظر حرف اونها رو قبول میکنیم که اینا از طرف خدا نصب شدن بر زبان پیغمبر. برای چی نصب شدن بر زبان پیغمبر؟ پیغمبر بارها در موارد متعدده گفته انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب الله به اطلاعی فرموده اهل بیتی گاهی امامهای دوازدهگانه را یکی پس از دیگری شمرده است، منصوبن از بر لسان پیغمبر برای تبلیغ احکام واقع. فلا یحکمون الا عن الاحکام الواقعیه عند الله، پس حکم نمی کنن این امامها مگر احکام واقعی خدا را، کماهیه یعنی احکام واقعی را همون جوری که هست، کماهی یعنی همون جوری که هست بیان میکنن. از کجا میفهمن؟ بذارک من طریق الالهام، یه از طریق الالهام میفهمن، مثل نبی که از طریق وحی میفهمن، او من طریق تلقی من وحی. اصطلاحا برای پیغمبر گفته میشه، در قرآن میگه خداوند به پیغمبر عرض کنم که چیزی نمیگد مگر از ورای جدار، یه صدایی گاهی از پشت دیوار میفهمد، یا او یرسل رسولا یا جبرئیل نازل میشد، یا اینکه به دلش برگ بیه. منتها اگر مال پیغمبر باشه اینا، اینو میگن اصطلاحا وحی، اما بر امام ها معلوم نیست که حالا رسول نازل بشه، رسول نازل نمیشه، جبرئیل نازل نمیشه، اما بر امام ها در خواب از پشت دیوار یا در دلشون الهام میشه علی حالین، اینو میگن الهام. بر پیغمبر وحی، بر امام ها الهام. فرق باطنش هم اینه که بر پیغمبر جبرئیل هم نازل میشه، بر امام ها نازل نمیشه، اون جبرئیل به سبت خاص.
امام ها با بقیه مردم فرقی نیست دیگه، این الهام بر بعضی مردم،
اون الهام مرحله ضعیفش بر مردم میشه. این الهامی که به اینها میشه، این الهام عرض کنم که خودشون هم میفهمن که از طرف پروردگار و احکام خداوند براشون بیان میشه. البته وحی مراتبی داره، به مادر موسی هم میگن وحی شده، به نمیدونم زنبور عسل هم وحی میشه، مراتب داره، الهام هم مراتب داره، ولی اون مرتبه‌ای که مال امامانه در احکام و یه خصوصیتی هم داره که خودشون هم میدونن که این از طرف خداست و احتمال خلاف نمیدن. اون روح و ملائکه است، جبرئیل نه، جبرئیل معامل وحی، اگرم نازل میشه به عنوان وحی نازل نمیشه. بله میفرماید بر این که اومن طریق تلقی من قبل المسلوم قبل. البته اماما دو جور علم دارن، یه علم این است که مستقلاً به خودشون نازل میشه به طریق الهام، یک سلسله معلومات هم دارن که حضرت امیر فرمود من هزار باب علم رو فهمیدم، از اون هزار باب علم منشق شد، خب اینا رو به امام حسن فرموده این هزار باب علم رو، اونم به امام حسین فرموده، همچنیست که حضرت امیر پیش خودی ذخیره نگه داره. علمنی رسول الله الباب من العلم، این علومی که حضرت امیر از پیغمبر دریافت کردند اینها را به امامهای بعدشون فرمودن. لذا میگه یا از طریق و الهام یا از طریق تلقی من المعصوم قبله، از معصوم قبلی، کما قال مولانا امیر المؤمنین علمنی رسول الله الباب من العلم ینفتح لی من کل بابن الف باب، و اون هم به امام های دیگه بیان کردن. و علیه فلیس بیانهم للاحکام، پس نیست بیان این امام ها درباره احکام من نوع روایت سنه و حکایت ها، از این که یک سنتی از پیغمبر روایت کردن حکایت کردن، ولام نوع اجتهاد فی الرأی، ما گاهی اجتهاد داریم، ما علما اجتهاد دارن، اونجوری نیست، استنباط از مصادر تشریع نیست، نخیر، بل هم انفسهم مصدرون تشریع، پس اونها هم مصدر تشریع هن، فقولهم سنتون، پس گفتار اونها سنته، لا حکایت سنت، نه این که حکایت سنت باشه، نه خود سنت حکایت سنت نیست. و اما ما یجی اللسانهم احیانا من روایات و احادیث فهی اما لعجل باشد.